با سلام و عرض ادب خدمت بینندگان گرامی کانال یوتیوبی بنبست. امروز دوشنبه 30 تیر ماه 1404 برابر با 21 جولای 2025 میلادی و طبق روال روزهای دوشنبه در خدمت جناب آقای دکتر مرتضی محیط هستیم. آقای دکتر، ضمن عرض ادب و احترام خدمت شما، همونطور که اطلاع دارید آقای لاریجانی با پیامی از سوی آقای خامنه ای به مسکو تشریف بردن و در عین حال بار دیگر آقای عراقچی مصاحبه ای داشتن با سی جی تی وی شبکه بین المللی چین و در اون گفتن که ما در ان پی تی هستیم و خواهیم بود. این دفعه انومه که آقای عراقچی تاکید دارند که ما از NPT خارج نمی شویم. مجموع این شواهد یک تئوری رو مطرح می کنه که فکر می کنم مبدع این تئوری من بودم. دیشب در برنامه هدلاین عرض کردم که به اعتقاد من این بازی هسته‌ای جمهوری اسلامی یک بیمه ایه که آقای خامنه ای برای خودش و برای ادامه حضور محفلش در ایران عملا مدیریت کرده یا طراحی کرده، به این صورت که آقای خامنه ای امکان توسعه صنایع هسته‌ای رو فراهم کرده و در عین حال یک فتوایی صادر کرده که سلاح اتمی حرامه. این پیام رو داره به غرب میده که نگاه کنید، ایران در آستانه هسته‌ای شدنه. تنها دلیلی که ایران هسته‌ای نمیشه وجود شخص منه. من به عنوان رهبر ایران یه فتوا دادم و مانع شدم. اگر شما منو به هر طریقی به حاشیه برونید، حذف بکنید، نمیدونم کودتایی یا انقلاب مخملینی بر ضد من سازماندهی بکنید، این فتوا هم با من میمیره و ایران به سمت هسته‌ای شدن خواهد رفت. یعنی این فتوای آقای خامنه ای یک گارانتی هست برای ادامه حیات سیاسی او. به نظر شما این تئوری بنده چقدر واجد اعتباره؟
با سلام به شما و بینندگان عزیز این برنامه، نظرم اینه که مسئله شخصی نیست، مسئله یه مسئله فوق العاده عمیق‌تره و این یه مسئله پیچیده است که برمیگرده به اوائل انقلاب. من قبلا تو برنامه شما، تو برنامه خودم صحبت کردم راجع به این قضیه و صحبت هایی که من میکنم، من راستش به اصطلاح در جای دیگه کمتر مطرح شده و اون اینه که جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب، به قول تریتا پارسی، به نظر من کتابش یک کتاب تحقیقی درجه یکه، به این معنا که واقعا میخواستن با امریکا کنار بیاد. من مثال زدم که فرزن شخص خمینی، احمد کاشانی پسر سید ابوالقاسم کاشانی رو میفرسته به اسرائیل در همون ابتدا، عملا و با سه خاص، یکی عبارت از نقشه به اصطلاح تأسیسات اتمی عراق رو به اسرائیل میده که برن و بمبارون بکنن که کردن تأسیسات اتمی اوزیراک رو، دوم اینه که اسلحه از اسرائیل بگیرن برای اینکه بعدن، حالا یا همون موقع فکر میکنم حتی قبل از آغاز جنگ ایران عراق بود که بعدا جنگ با یه کشور مسلمان به اصطلاح همسایه، و سوم رابطه رو با امریکا برقرار بکنن. اینا چیزایی بوده که خود خمینی به عرض شود که ریچارد کارتون، مأمور بسیار کارکشته CIA در پاریس داده بوده و در نتیجه در ابتدا اینا از ابتدا در واقع دلشون میخواسته خود شخص خمینی، حالا بگذاریم که مشاور اصلیش هم هاشم رفسنجانی بوده، هدفشون این بوده که با امریکا رابطه عادی داشته باشن. فرضاً توی همون پاریس خمینی قول داد که نفت رو ما برای به غرب به اصطلاح قطع نمی کنیم. این یکی از قولایی بود. البته قول دیگرشون هم این بود که نیروهای ملی رو به اصطلاح منزوی بکنن و نیروهای چپ رو، حالا چه مسلمون و چه غیر مسلمون، قلقم بکنن، که به این عهدشون هم وفا کردن. بنابراین من قبلا هم به شما عرض کردم که مثلا همین جواد ظریف در حمله امریکا به چیز چه کمکی کردن به افغانستان و بعدش چطور برای روی کار اومده کارزای، حامد کارزای چه نقشی داشته، در حالی که یه فرد ملی در کنفرانس بون، یه فرد ملی میخواسته که طرفدار پادشاه افغانستان بود، این مخالفت میکنه. یعنی تمام این خدمات رو کردند، منتها بازم من در برنامه اشاره کردم که از چه زمانی خامنه ای و یا رژیم یا بگیم پاسداران در واقع به اصطلاح به این نتیجه میرسند که باید در برابر امریکا و اسرائیل ایستاد، از زمانی که احساس خطر میکنن که طبق اون عرض شود که سندی که من اینجا مطرح کردم Clean Break از سال 1996، نتانیاهو و یارانش در واشنگتن تصمیم میگیرن که 7 کشور که طرفدار خواستهای ملت فلسطینن اینا باید از پا در بیان، برای اینکه نتانیاهو بهشون میگه کافی نیست که ما فقط با فلسطینیا، به قول خودش با تروریستا، باید اونایی که طرفدار فلسطین هستن باید از پا در بیان. که ما میدونیم تا الان، حالا قبلا که افغانستان رو از پا در آوردن، بعد 6 تای دیگر رو از پا در آوردن و الان رسیدن به ایران. من بازم اشاره کردم اینا نکات تاریخی فوق العاده مهمیه که میخوام اینو بهتون عرض کنم که مسئله شخصی نیست که به اصطلاح خامنه ای بخواد چنین چیزی به اینا یه چنین پیغامی برسونه. ببینید سال 2004 خاتمی نامه فدایت شوم، این دیگه آخرین پیشنهادیه که دولت ایران، رژیم ایران به امریکا میده. نامه فدایت شوم می‌نویسه که ما تمام مسائل، نه تنها مسئله اتمیمون، نه تنها مسئله موشکیمون، بلکه مسئله منطقه‌ایمون، یعنی همون منظور عبارت از چیز مقاومت، محور مقاومت، همه اینا رو حاضریم ما باهاتون حل بکنیم. به چه دلیل جورج دبلیو بوش این نامه رو توی سطل آشغال میندازه؟ به چه دلیل ایران رو توی محور شرارت میذاره به همراه عراق و کره شمالی؟ چون صهیونیستا به رهبری نتانیاهو میخوان برنامه ای رو که دارن از پا در آوردن این 7 کشور پیاده بکنن. از اون موقع است که جمهوری اسلامی مجبور در برابر اینا، برای اینکه میدونن که به اصطلاح بعد از عراق، من بازم صحبت کردم، هر شبت که شما کتاب Persian Puzzle که چند نفر صهیونیست نوشتنش، حالا غیر از این به اصطلاح اسنادی که من براتون عرض کردم، اون سه تا سند تاریخی و بسیار مهم که اصلاح طلبها حتی اسمی ازشون نمیبرن، شما این کتاب Persian Puzzle رو اگه بخونید، معمای ایران نشون میده که اینا چه برنامه ای، یا What is the path to Iran، راه از پادر آوردن ایران چیه؟ اونم یک کتاب دیگه است علاوه بر این اسنادی رو که من بهتون عرض کردم. برنامه شون عبارت از پادر آوردن ایرانه. حالا اینا رو به نظر من خامنه ای میدونه، پاسدارا میدونن، منتها در ایران شما یه جناحی داری که نه میخوان راجع به این اسناد صحبت بکنن، نه راجع به این کتاب ها صحبت بکنن، و نظرشون اینه که هرچی ما بیشتر کوتاه بیایم، یعنی فرزن اصلا موشکامونو برداریم، برنامه اتمی رو کنار بذاریم، اینا با ما به اصطلاح کنار خواهند اومد. و این جناحی که هست به خاطر نشریات متعدد و قدرتی که داره، شما روزنامه های همین اصلاح طلبان رو همین امروز نگاه بکنید که ایران نه آب داره، نه برق داره، داره شکست میخوره، داره بدبخت میشه، مردم بیچاره شدن، تمام چیزای منفی. و در نتیجه این و اینا تونستن روی مردم اثر بذارن. حدود 80% از مردم نارضایی دارن. البته غیر از اون یه مافیا تسلط بر رژیم پیدا کرده، بر سیستم پیدا کرده، اقتصاد ایران که برنامه های بانک جهانی به صندوق بین‌المللی رو داره پیاده میکنه و سیاست های نئولیبرال، یعنی در واقع از یه طرف فساد تا مغز و استخوان در اقتصاد رفته، به اقتصاد ایران رو به اینجا رسونده، از طرف دیگه فشار نیروهای هر شود که مذهبی هستن، از نظر حجاب هست، از نظر نمیدونم لباس پوشیدن و خوردن و نوشیدن مردم و خیلی از چیزهای شریعه که پیاده شده، یعنی مردم بین دو سنگ آسیاب، در واقع فشار خارجی به کمک اصلاح طلبا و فشار بخش ارتجاعی از نظر اجتماعی، از نظر به اصلاح مسائل اجتماعی، همه اینا باعث شده که خامنه ای هم گیر کرده به یه معنایی. فرضاً شما دقت بکنید که ایران برای گریز از این تحریم ها هم وارد بریکس شده، هم وارد پیمان شانگهای شده، هم قراردادی که با کشورهای آسیای مرکزی بستن که میتونه ایران خودش رو نجات بده. اون وقت شما به صحبتهای سفیر روسیه در ایران آقای سفروف مصاحبه ای داشت، گفت بابا همش معاملات تجاری بین ما و ایران 5 میلیارده یا 1 میلیارده، 5 میلیارده که 4 میلیاردش از طرف روسیه است، 1 میلیاردش از طرف ایران. شما تصورش بکنید کشوری به این عظمت که اون با به اصطلاح شمال ایرانه و ایران میتونه بسیاری معاملات تجاری نمیذارن، یعنی این جناحی که غرب گراست و نظرش اینه که در واقع به نظر من اعتقاد به جهان تک قطبی زیر سیطره امریکا داره. این جناح شما با یه آدمی مثل فریدون خاوند مصاحبه داشتید همین دیروز، شما ببینید این یکی از ایناست. ببین به صحبتاش گوش بکنید، آقای فریدون و مجلسی رو به صحبتاش گوش بکنید، به صحبتهای آقای عرشبت که جهانگیری و روحانی و جواد ظریف و امثال هم شما و روزنامه های اصلاح طلب، اینا در نتیجه ایران رو در جایی قرار دادن که در واقع مسئله خامنه ای مسئله شخصیش نیست، بلکه زیر فشار اینها دائم داره کوتاه میاد و در نتیجه بعد از اینکه اینا حمله کردن، بعد از اینکه اینا میدونن که بازم حمله خواهند کرد، دوباره رفتن پای میز مذاکره و غیره و غیره. بنابراین میخواستم آقای منظرپور، به نظر من مسئله و موضع‌گیری خامنه ای یک مسئله شخصی نیست، زیر فشار هم جامعه است که دچار نارضاییه که خودش در این مسئله نقش داشته، بدون تردید نقش داشته، هم شیوه عمل کردش در 1388 که نمیخوام واردش بشم، عرض شود که و همین که از به اصطلاح برداشتن ماده 44 که در واقع اجازه داد به این مافیای فاسد بیان به قدرت اقتصادی رو در دست بگیرن و عملا سیاست اقتصادی خامنه‌ای دنباله هاشمی رفسنجانیه. من فکر میکردم از نظر سیاست خارجیه که فقط تفاوت داره و به اصطلاح عرض شود که مخالفت میکنه با امریکا و اسرائیل، وگرنه نظر. بنابراین مشکل ایران در درجه اول یک مشکل داخلیه، ولی از نظر سیاست خارجی به نظر من خامنه ای بین این دو تا جناح گیر کرده و در نتیجه میاد صحبت ها و سخنرانی های غرایی میکنه، ولی در موقع تصمیم گیری بین این دوتا گیر کرده و در نتیجه ایران رو در یک بنبست از این جهت قرار داده. در پاسخ به سوالتون و این صحبتی که شما کردید، نظرم اینه که مسئله شخصی نیست، مسئله فوق‌العاده عمیق‌تره، به دلیل تضادی که بین این دوتا جناح وجود داره، زیر فشار هم جامعه است و هم عرض شود که این جناح اصلاح طلبه نمیتونه همین جوری، مگر اینکه دست به سرکوب، سرکوب که در واقع به نظر من، نظر خود من اینه که باید یه دولت قدرتمند بر سر کار بیاد و این افراد فاسد و میهن فروش رو کنار بزنه و یک سیاست قطعی در پیش بگیره، روابطش رو با شرق گسترش بده، اقتصاد رو از این به اصطلاح چیزهای نئولیبرال در بیاره، واقعا یه دولت ملی و از یک کشوری مثل چین فرضاً درس بگیره که ببینه این عظمتی رو که به وجود آورده. چین 30 سال پیش از هند فقیرتر بوده، از هند فقیرتر بوده. من تاریخ چین رو دنبال کردم، چطوره که الان یک چنین عظمتی پیدا کرده که نمیخوام واردش بشم؟ باید درس بگیره. مگه ایران نمیگه که دوستی با چین نگاهش به شرقه؟ چرا یاد نمیگیره؟ این سیاست های نئولیبرال رو باید کنار بذاره، اونهایی رو که سرسپردگی غرب رو دارن باید کنار بذاره و علیه فساد کاری بکنه، به اصلا مبارزه با فساد بکنه، وگرنه به نظر من با مسائل خصوصی و اینا چیزای قشری نیست. ایران علت اینکه به اصلا ضعف داره نشون میده و پای مذاکره میره به دلیل این تضادهایی که وجود داره که باید به این روز اینا رو حل نشون بکنه.
با نهایت احترام به نقطه نظر شما، من کاملا و اساسا فرمایش شما رو رد میکنم. ایران یک دیکتاتوری فردیه. آقای خامنه ای اون پونزیه که تیکه های مختلف متضاد و متناقض رو به هم در این نظام پیوند میزنه. اون چیزی که من عرض کردم این بود که آقای خامنه ای هم سیاست داخلیش و هم سیاست بین المللیش با این هدف طراحی شده که شخص خودش رو ایندیسپنسبل بکنه، یعنی غیر قابل حذف بکنه. در داخل شما نگاه بکنید، آقای خامنه ای هم دستش پشت محمد جواد ظریفه، هم دستش پشت سعید جلیلیه. آقای خامنه ای هم دستش پشت مسعود پزشکیانه، هم دستش پشت علی جنتیه، هم دستش پشت حسین شریعت مداریه، هم دستش پشت این آقایی که توی مؤسسه روزنامه جمهوری اسلامی الان سردبیره. آقای خامنه ای در داخل پیامش به اصولگرایان اینه که اگر من نباشم اصلاح طلب ها شما رو نابود میکنم. به اصلاح طلبان اینه که اگر من نباشم اصولگرایان شما رو پاکسازی میکنن. به آمریکایی‌ها اینه که اگر من نباشم فتوا نیست ایران بم میسازه. به نظامی‌ها اینه که اگر من نباشم اصلاح طلبها برنامه هسته‌ای رو تسلیم میکنن و برنامه موشکی رو هم تسلیم میکنن. به اصلاح طلبها اینه که اگر من نباشم اصولگراها به سمت تولید بمب اتمی میرن و ما رو درگیر یک جنگ بازنده میکنن. یعنی تمام رویکرد آقای خامنه ای اینه که به تمام جناها بگه که بودن من بهتر از نبودن منه. این سیاست کلیه. من در عرض این 30 سالی که روزنامه‌نگار هستم هی میگفتم این رفتارهای ضد و نقیض آقای خامنه ای چیه؟ آخه این که به این نمیخوره، این رفتار که به این رفتار نمیخوره، این شعار که به این انتساب نمیخوره، این انتساب که به این سخنرانی نمیخوره. ولی اگر شما الان این فرمولی که من بهتون دادم رو به عنوان فرمول مادر، به عنوان سورس کود، به عنوان الگوریتم اصلی ذهن آقای خامنه ای بررسی بکنید، میبینید همه چی کنار هم قرار میگیره.
اوکی خب ببینید، شما به نظر من روی فرد دارید تکیه میکنید، من روی سیستم دارم صحبت میکنم. یعنی باید تصویر بزرگ رو ببینیم. به طور کلی به چه دلیل خامنه ای باید یک بزن و ولی فقیه بشه؟ باید به قانون اساسی برگشت. چرا در سال 57 ما نه یه نیروی ملی جاندار داشتیم، نه نیروی چپ جاندار داشتیم که بیان حداقل بخشی از قدرت رو بگیرن و اون نیروهایی به قدرت رسیدن که جمهوری اسلامی به وجود آوردن، قانون اساسی طرح کردن که درش ولایت فقیه، یعنی دیکتاتوری مطلق؟ آقای منظرپور، باید ما یه مقدار به ریشه های قضیه بریم. ولی هر کدوم از این ولی فقیه ها، یکیش خمینی بود که ما میدونیم در عرض 10 سالی که حکومت کرد به عنوان ولی فقیه چه کرد و ایران رو تبدیل به یک جهنم واقعی کرد، که بعد هاشمی رفسنجانی که اومد دروازه های کشور رو باز کرد، اجناس لوکس وارد شدن، کارخونه های بسیار ملی ایران کم کم و کم کم بسیار و غیره و غیره، و مردم و یه مقدار روزنامه ها رو چیز. یعنی میخوام این رو عرض بکنم که با وجود آن که حرف شما در به اصطلاح در این لحظه ممکنه واقعیت داشته و واقعیت داره، منتها ما دردهای ایران رو باید ریشه یابی بکنیم و به تاریخش که اصلا چجوری اصلا حکومت اسلامی چجوری به اصطلاح برپا شد. بنابراین اگر برگردیم به این و حرف شما رو هم قبول بکنم، چه نتیجه ای میخوان بگیریم؟ ببینید آقای منظرپور، ما هر کاری که میکنیم فقط مسئله نقد نیست، بلکه پیدا کردن راه حله. اگر ما بخوایم مردم رو به ناامیدی بکشیم، به بنبست بکشیم، چیزهای منفی رو بزرگ بکنیم، تکیه‌مون رو روی فرد بذاریم، این کمک به ملت ایران نمی‌کنه. باید ما دنبال راه حل باشیم که در همین وضعیت بغرنجی که ما داریم چی کار باید بکنیم و چه تمهیداتی باید داشته باشیم. اگه اجازه بدی من جنبه خوشبینی قضیه رو یه مقدار براتون. ببینید، علی‌رغم تمام این چیزهایی رو که به عنوان چیزهای منفی ما در نظر میگیریم، چیزهای مثبتی وجود داره. به همین دلیلی که به نظر من اینهایی که خواستار نمیدونم رفراندوم و یا نمیدونم عرض شود که تغییر رژیم در این موقعیت شدن، متاسفانه اینا تضادهای واقعی رو نه در سطح جهانی و نه در کشور ما تشخیص نمیدن. در حال حاضر تضاد بنیانی ما با امپریالیسم و صهیونیسم، این رو در درجه اول میخوام بگم. حالا ما رژیم رو میشناسیم، از ابتدا من صحبت کردم که این رژیم چجوری بر سر کار اومده، نقایصش چیه، مردم چرا باید مبارزه بکنن در برابرش و غیره و غیره و غیره. ولی در عرض این به ویژه 30 سال گذشته سطح آگاهی مردم عظیم بالا رفته. الان به شما میتونم قول بدم که آزادی بیان در ایران قابل مقایسه با اروپا و امریکا نیست، قابل مقایسه نیست. یعنی شما افراد برجسته ای از درون خود رژیم دارید. فرضاً من مثال براتون بزنم، شما برنامه ای به اسم حکمران رو دنبال بکنید، برنامه ای مثل خط انرژی رو دنبال بکنید، ببینید چه بحثایی داره در میگیره. شما افرادی از درون خود رژیم دارید که اینا به زبان تسلط دارن، روزنامه ها و در دستگاه های ارتباط جمعی امریکا با اروپا رو دنبال میکنن، سیاست خارجی امریکا رو تشخیص دادن، سیاست خارجی اروپا رو تشخیص دادن و راه حل های دقیق واقعا پیشنهاد میکنن. اینا چیزای تازه ایه. من تا 7-8 سال پیش چنین چیزایی نمیدیدم. فرضاً همین دو تا سایتی رو که بهتون اشاره بش کردم تا چند سال پیش، حتی تا چند ماه پیش وجود نداشتن. ببینید در ایران اینایی که میخوان رفراندوم را بندازن، یعنی میخوان براندازی بکنن، اینا تضادهای واقعی جامعه ما رو و در سطح جهانی رو نمیفهمن. تضاد ما با امپریالیسم و صهیونیسم در حال حاضر در واقع تضاد بنیانی و تعیین کننده است. در این حال که این رژیم رو به عنوان یه رژیم ارتجاعی من و شما دنبال کردیم و میدونیم، منتها تا زمانی که یک آلترناتیو مشروع انسانی و ترقی خواه به وجود نیاد، براندازی یعنی تجزیه ایران. اینا باید اینو بفهمن، اینایی که این نمان بیانیه و از این صحبت ها رو میکنن، یعنی تجزیه ایران. بنابراین به نظر من ما باید کمک بکنیم به این نیروهای ترقی خواهی که دارن واقعا برای اولین بار وارد میدان شدن و دارن تغییر میدن افکار عمومی مردم ایران رو، به اونا کمک بکنیم. بحثایی که بین من و شما در میگیره باید به این مسئله کمک بکنه و به حل مسائل قدم به قدم ایران. حالا این حمله جنایتکارانه که به نظر من اسرائیل کرد، یک ضربه سنگینی فقط به رژیم نزده، بلکه به مردم ایران. ضربه که میگم یعنی جهت مثبتش، که مردم رو سرحال آورده که اینا در صدد تجزیه ایرانن و در نتیجه مردم دست به دست هم دادن که جلوگیری بکنن از تجزیه. بنابراین اینم یک قدم مثبته. بنابراین خلاصه بکنم، من به طور کلی مسئله خامنه ای یک مسئله جزئی و به اصطلاح چیزیه. حالا گاهی اوقات میاد یه سخنرانی میکنه، حداقل به مردم روحیه میده و غیره و غیره، نکات منفیش رو هم ما میدونیم. اصل قضیه اینه که ما چه کمکی به آینده ایران، ما چه کمکی به مردم و ما چه کمکی به این نیروهای ترقی خواهی که من اسم بردم ازشون باید بکنیم تا یک در دراز مدت. برای اینکه بتونم عرض بکنم، من نظرم اینه که از این رژیم باید گذار کرد و نه براندازی. گذار کردن زمان میبره. در این زمان و زیر دماغ همین، حالا هر کی رژیم یا هر چی اسمشو بذاریم، آگاهی مردم باید بره بالا، این آگاهی که میره بالا باید خودشون رو سازماندهی بکنن و این سازماندهی در دراز مدت منجر به وجود آوردن یک آلترناتیو ترقی خواه و انسانی و ایران دوست، که اون موقع به اصطلاح ما میتونیم صحبت از این بکنیم که به اصطلاح چیز بشه، مجلس مؤسسانی تشکیل بشه و غیره و غیره و چیزایی که در حال حاضر و به طور پیشرس دارن مطرح میکنن.
آقای دکتر، هدف از علم، حالا هر علمی، از علوم دقیقه گرفته تا علوم انسانی، این هستش که رفتار پدیده ها رو بتونه پیش بینی بکنه. هدف نجوم این هستش که رفتار فلواقع منظومه شمسی، حرکت های زمین، خورشید، سایر ستارگان، سیارات و کل کهکشان رو بتونه پیش بینی بکنه. هدف فیزیک این هستش که بتونه رفتار اشیاء و انرژی و نور و این چیزها رو بتونه پیش بینی بکنه. بگه آقا مثلا اگر ماده رو اینقدر شما شتاب بدید تبدیل به نور میشه. اوکی، این اصلا هدف علوم، شما که خودتون اساسا علوم طبیعی خوندید و پاتولوژیست هستید، اینو دیگه بهتر از من میدونید. من روانشناسی خوندم. علم شما بسیار اتفاقا در شمول علوم دقیقه قرار میگیره، در صورتی که علم من خیلی علوم دقیقه نیست. ولی با این حال ما روانشناسان هم تلاش میکنیم که رفتار افراد رو پیش بینی بکنیم. یه زوجی میان برای مشاوره ازدواج، ما ارزیابی میکنیم ببینیم اینا به هم میخورن، میتونن با هم سازگار باشن یا نه، بعد بهشون مشورت میدیم. ریشه یابی مسائل ایران یه نوع آرکیولوژیه، یه نوع باستانشناسیه. توان پیشبینی وقایع ایران منوط بر اینه که ما مؤلفه های مؤثر در کنش رهبری ایران مشخصا و جناهای دیگر رو بتونیم یک ارزیابی ازش داشته باشیم. اون چیزی که من عرض می کنم امکان پیش بینی فراهم می کنه. اون چیزی که شما می فرمایید امکان پیش بینی فراهم نمی کنه. من قبول دارم که فضای آزادی بیان الان در ایران واقعا از آزادی بیان در بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی در آمریکا خیلی قوی تره. الان بحثایی که داره مطرح میشه در آمریکا، مثلا من به عنوان یه خبرنگار تقریبا به صورت مستمر تحت حمله چه میدونم گروه ها و سازمان های سلطنت طلب و فرقه مجاهدین خلق و جریانات دیگه هستم، جریانات اسرائیلی هستم و اینا بر من سردرد درست میکنه سالیان سال. همینطوره در ایران مردم دارن رسما از صدر تا ذیل نظام رو انتقاد میکنن و این خیلی خوبه، خیلی نشانه نویدبخشیه، نشان دهنده اینه که ایران داره در یه سطوحی دچار دگردیسی میشود. من این رو انکار نمیکنم، اما مسائل حادتر از ایناست که شما میفرمایید. مسئله تضاد اصلی بین ایران و امپریالیسم و صهیونیسم نیست. ایران خودش یک حاکمیت کلپتوکراسی در واقع کاپیتالیست کمپرادور داره. حاکمیتی که اولیگارشی داره، این که بگه من دارم با امپریالیسم می جنگم مثل اینه که یک مثلا قوادی بگه من دارم با فحشا می جنگم. اصلا معنی نداره. اصلا این حرفایی که میزنید وجدانن و حقیقتا معنی نداره. این حاکمیت خودش کاپیتالیست کمپرادوره. سرمایدار ضد ملی، سرمایدار ضد ملی. اوکی
اوکی.
خب سرمایدار ضد ملی که نمیتونه با امپریالیسم به جنگه. این حرفا چی میزنید آقای دکتر؟ اصلا
اوکی.
خیال میکنم شما استاد من هستید، واقعا من تعجب میکنم. در رابطه با صهیونیسم، مهمترین عوامل تضعیف ایران در مقابل صهیونیسم در درون رژیم هستند. من گفتم انتصاب، دعوت از آقای صدیقی برای امامت جماعت تهران از تمام فرمانده های نظامی که اسرائیلیا در عرض این 12 روز ترور کردن، ضربه بزرگتری به ایران بوده و سر این حرف هم هستم.
اوکی.
فقط دعوت صدیقی از ترور آقای باقری ضربه بزرگتری بوده به کشور و قطعا با نظر آقای خامنه ای صورت گرفته. عملکرد این صدا و سیما، اینکه یه روز در میون آقای جواد لاریجانی، آقای دکتر جواد لاریجانی که من فکر میکنم یه خاخامی یه چیزی هستش، میاد و برای ما ایجاد تهدید میکنه، میگه که ما ناف آقای ترامپ رو با ریز پرنده میزنیم. اوکی میاد میگه که ممکنه فردا 4 تا از پهپادهای ما بخوره تو اروپا. خب اگر ما ایران که سهله، اگر جزایر فیجی بودیم یا نمیدونم یه جایی تو پولینیزیا که تا 20 سال پیش آدم میخوردن، ایشونو میگرفتن محاکمه میکردن به جرم خیانت ملی، خیانت ملی، اما دست به ترکیبش نمیخوره. کشوری که صدیقی داره، جلیلی داره، جبلی داره، تائب داره، نمیدونم عزیز جعفری داره، علم الهدا داره، این کشور نمیتونه با صهیونیست به جنگه. آقای دکتر این حرفا چیه میزنی؟ چجوری میتونه به جنگه؟
ببینید، اگه شما این صحبت های آقای شریعت مداری و امین صدیقی و علم الهدا و اینا رو بزرگ بکنیم، ما به جایی نمیرسیم. به اون اسنادی که من معرفی کردم باید برسیم، اونا تعیین کننده است و نه صدیقه ها و
نه
نه
نه نه اینا دوتا مسئله است. نگاه کنید، دشمن که دشمنه. آقا اسرائیل میخواد ایران رو تجزیه بکنه، نه کانسرواتیف ها میخوان ایران رو تجزیه بکنن. اوکی در این اصلا تردیدی نیست، من دست شما رو میبوسم، شما کاملا درست میگید، 100%. اصلا من 100% تردید ندارم، تردید ندارم اینا میخوان ایران رو تجزیه بکنن. اوکی شک درش نیست. اون چیزی که من دارم میگم، میگم اون کشوری که امام جمعهش علم الهدی و صدیقی هستن، این نمیتواند با صهیونیسم به مساف بر بیاد. نمیتواند. کشوری که رئیس صدا و سیماش جبلیه نمیتونه با اتیوپی رقابت رسانه‌ای بکنه، چه برسه با اسرائیل و شاخکاش در همه جای دنیا. این نکته مهمه.
خب ببینید، به این ترتیب شما به نظر من نفی می کنید که ایران وعده صادق سه رو اجرا کرده. شما نفی می کنید که ایران یک سیستم دفاعی عظیم به وجود آورده و در برابر اسرائیل ایستاد، در برابر امریکا ایستاد. ببینید، بذارید از پاتولوژی فراتر بریم، یه مقدار به فلسفه بپردازیم و از روانشناسی هم فراتر بریم. کاش فلاسفه ما و حتی چند تا فیلسوفی که من در امریکا میشناسم اینا راجع به تضادها صحبت میکردن، یعنی در واقع قوانین دیالکتیک رو یه مقدار راجع به فکر میکردن. به نظر من فرا گرفتن قوانین دیالکتیک برای شکافتن مسائل سیاسی فوق العاده مهمه و مهمترین اصل دیالکتیک عبارت از تضادها، قوانین تضادهاست و نه تنها خود تضادها بلکه تشخیص تضاد عمده یا تضادهای عمده از تضادهای غیر عمده. ببینید من مثال آقای موسوی رو بذارید براتون، برای اینکه الان بیانیه دادن و غیره و میخوان به اصطلاح عرض شود که رفراندوم بکنن و از این صحبت ها. من یک بار در زندگیم رفتم پای صندوق رأی، دلیلش هم خیلی واضحه، چه در زمان شاه، چه در زمان خمینی، چه در زمان امریکا، هیچ وقت اطمینان نداشتم به صندوق رأی. برای اینکه شما در ایران نظارت استصوابی قرون وسطایی یا پیش سرمایه‌داری داری، در امریکا در واقع نظارت استصوابی نوع سرمایه‌داری دارید که صندوق‌های رأی توسط پول صهیونیست ها خریده میشه، هم کاخ سفید، هم کنگره، هم دیوان عالی و غیره و غیره. بنابراین این هم یه نوع، بنابراین یک بار من در زندگی رأی دادم و اونم 1388 بوده که همینجوری روندم و رفتم به فرودگاه نزدیک اینجا در یک صف 1 کیلومتری و قبل از اینکه به صندوق رأی برسم نتایج انتخابات اعلام شده بود. و به این دلیلی که من هیچگاه حرف رژیم رو نپذیرفتم که تقلب نشده، حرف خاتمی رو هم نپذیرفتن که میگفت یه چیز دیگه ای به اصطلاح، به نظر من تقلب. حالا بنابراین و تو برنامه هایی که من دارم روزهای شنبه از آقای موسوی و به ویژه از در واقع به اصطلاح منشور سبزش با تمام قوا دفاع کردم، چون محتوای به اصطلاح چیزش، این منشورش، شعاری که رو برنامه هم هست، استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی، که ما میدونیم اونایی که به قدرت رسیدن و از جمله خود خامنه ای دشمن سرسخت عدالت اجتماعی هم، در حالی که چیز حالا چه بر سر آقای موسوی رفت. آقای موسوی میبایست اون تظاهراتی رو که در سال 88 بود روش شعاراش کنترل میکرد که نگن نه غزه نه لبنان جانم فدای اسرائیل، نگن مرگ بر روسیه مرگ بر چین جانم فدای امریکا. این بهانه داد به دست هم خامنه ای هم جناح به اصطلاح مثل روزنامه کیهان امثالم که ببین اینا نوکر امریکا و غیره و غیره. از اون به بعد من میخوام دو تا تاریخ رو براتون عرض بکنم که چرا من نظرم از آقای موسوی برگشت. یکی در انتخابات 1394 بود که انتخابات مجلس بود که آقای موسوی اومد و شرکت کرد. حالا بهتون عرض میکنم چرا شرکت کرد، و هم در سال 1396 در انتخاباتی که روحانی به اصطلاح بار دوم اومد زیر تأثیر دختراش و یا دخترش که اینا رابطه مستقیم با اصلاح طلبا داشتن، یعنی در واقع تسلیم اصلاح طلبا شد به نوعی. و من در واقع به اصطلاح متوجه شدم که آقای موسوی در واقع به اصطلاح تسلیم شده، منتها تسلیم نه خامنه ای بلکه تسلیم اصلاح طلبا شده. و از اون موقع بعدش هم به اصطلاح بیانیه ها و امثالم و امثالم تا به اینجا که حالا طرفدار به اصطلاح رفراندوم و امثالم، یعنی در خط نتانیاهو. عملا الان در شرایط کنونی یعنی به اصطلاح مجلس سنا و نمیدونم رفراندوم و امثالم، یعنی براندازی، یعنی تغییر رژیم و اون چیزی که نتانیاهو میخواد، منتها به این شکل میخوان انجامش بدن. حالا ببینید دوباره برمیگردم به تضادها و قوانین دیالکتیک. اینهایی که این بیانیه رو 700 نفری که امضا کردن تضادها رو نمیشناسن، که تضاد کنونی که یک زمانی بین موسوی و رژیم بوده تغییر کرده، تضادها جابجا شدند و در نتیجه تضاد بنیانی در حال حاضر در برابر دشمن خارجیه که ایران باید سر جاش بمونه تا ما بتونیم رفراندوم بکنیم، رأی گیری بکنیم، با همدیگه بحث بکنیم، حتی طبقه کارگر که من دارم. بنابراین میخواستم از این قوانین دیالکتیک اشاره ای داشته باشم که ما تضادها را اول باید تشخیص بدیم و بعد این تضادها در درونشون تضادهای عمده و غیر عمده هست و تضادهای متعدد هست، تضاد اصلی هست، تضادهای فرعی هست. اینا رو باید در تحلیل های سیاسی که ما داریم یکی یکی اینا رو دریابیم. در حال حاضر به این دلیله که من مخالف با این بیانیه و امثالام هستم، چون تضاد عمره رو اینا تشخیص ندادن، تضاد اصلی رو تشخیص ندادن. بنابراین همینطور میخوام برگردم به صحبت شما که فعلا این خامنه ای نیست که جنبه تعیین کننده داره که ما زیر ذره بین بذاریم که اینو میخواد یا اونو میخواد. بعد ببینیم سیاست داخلی ایران چیه، سیاست خارجیش چیه و در حال حاضر برای حفظ ایران چی کار باید بکنیم که یک نیروی ترقی خواهی به این نیروی ترقی خواه ما کمک بکنیم قدرت بگیره و در یه روزی از طریق انتخابات یا رفراندوم و یا هر چیزی بتونه قدرت رو به دست بگیره.
سپاس فراوان آقای دکتر. من اعتقاد دارم که آقا که چه عرض بکنم، این جنایتکار جنگی نتانیاهو هراسش از امثال آقای مهندس موسوی بس عظیمتره تا از حاکمیت فعلی، به خاطر اینکه مهندس موسوی یک اینکه دزد نیست و دزدی در پروندش نیست، و دو اینکه به جاسوس هیچ وقت امکان برکشیده شدن و مستقر شدن نمیداد در زمانی که نخست وزیر بود. ما الان تهران تبدیل شده به بهشت جواسیس، یعنی در واقع چالش اصلی بین سرویس های
عذر
مختلف
میخوام، بهشت چی؟
جواسیس، جواسیس
آن جواسیس.
یعنی تقابل بین میت، سرویس اطلاعات سری ترکیه، SVR، سرویس فدراتیو امنیت روسیه، MI6، موساد، CIA. اینها الان تهران، من فکر نمی کنم هیچ کجا در جهان چنین تراکمی از حضور و استقرار نیروهای امنیتی خارجی وجود داشته باشه. من فکر نمی کنم این وضعیت موجود ما رو در مقابل دشمن صهیونیست تقویت میکنه. من فکر نمی کنم که سپردن صدا و سیما به جنبش پایداری ما رو در مقابل دشمن صهیونیست مستحکم میکنه. من فکر نمی کنم سپردن تریبون نماز جمعه به شیخ السارقین آقای صدیقی ما رو در مقابل دشمن صهیونیست تقویت میکنه. آقای دکتر، من تعجب میکنم که شما چشمتون رو روی این واقعیت ها میبندید، ولی به هر روی این بحث خیلی بحث دامنه داریه و ما باید ادامه بدیم. من بسیار از شما سپاسگزارم بابت برنامه
نه
امروز.
اجازه بدید عزیز،
خواهش می‌کنم.
ببینید شما، من بهتون عرض کردم ما اگر این همه چیزهای منفی رو بزرگ بکنیم تکلیف مردم ما چیه؟ ما حق اینو نداریم که این همه بدبینی و چیزهای منفی رو، ما باید در صدد راه حل باشیم عزیز. ما باید همه اینا رو ببینیم، از صدیقی گرفته تا شریعت همه اینا هستن. تا من گفتم ستون پنجم امپریالیسم تو ایران داره فعالیت میکنه. اسم دو نفرشون رو من بردم، ولی صدها نفرشون رو من یادداشت کردم که اینا ستون پنجم امپریالیسم از ابتدا بودن، از زمان هاشمی رفسنجانی تا به امروز. ولی این کشور هنوز سر جاش مونده و ما کمک باید بکنیم که اینا تضعیف بشن و این نیروهای ترقی خواهی که من ازشون اسم بردم تقویت بشن. وگرنه اگه ما مرتب به اصطلاح مرثیه بخونیم، چیزهای منفی رو بزرگ بکنیم، لطمه میزنیم به روحیه مردممون و ناامیدشون میکنیم. من فکر میکنم اون وقت صحبت های ما به جای اینکه مفید باشه مضر خواهد بود به حال ملتمون. همه این چیزهایی که شما گفتید از صدیقی و امثالام همزه، من اینا رو دنبال میکنم و میدونم و تمام چیزهای منفی رو میبینم. منتها ما باید ببینیم حالا چی کار باید بکنیم، راه حل چیه، راه حل باید نشون بدیم. بنابراین تقاضای من اینه که ما به جای این چیزهای منفی اولا تصویر بزرگ رو ببینیم و ببینیم جلوگیری از فروپاشی ایران چه باید باشه و چه راه حلهایی داره، و بعد راه حل مفید و عملی نشون بدیم. که من یکیش گفتم عبارت از اینه، به این نیروهای ترقیخواه ما باید بگیم که هدف اسرائیل چیه، هدف امریکا چیه، تمام اسنادشون رو بیاریم رو بکنیم و به ملت ایران بگیم که اینا چه برنامه‌ای برای کشور ما دارن. یک. دو، اون وقت یقه خامنه ای رو بگیریم که به چه دلیل تو اصل 44 رو ورداشتی و دست به چنین خصوصی سازی هایی زدی و در نتیجه یک عده فاسد مثلا احتکارگر و امثالام و امثالام رو گذاشتی قدرت اقتصادی رو یه مافیا به دست بگیرن. بنابراین هم باید تاریخ کشورمون رو باز بکنیم، خود را بشناس، من بارها و بارها دشمن را بشناس و بعد تضادها رو باید تشخیص بدیم. همه اینا باید در تحلیل ما نقش داشته باشه و بعد به ملت خودمون امید بدیم، به جای اینکه این نکات منفی رو که آره ایران نه آب داره نه برق داره نه، و یه مش جاسوس تمام به اصطلاح شهر رو پر کردن، خب با این جاسوس ها چی کار باید کرد؟ به هر حال منظورم خواستم این رو بهتون عرض بکنم که ما به جای اینکه چیزهای منفی رو این همه بزرگ بکنیم در این حال که بهشون آگاهیم، ولی نکات مثبتی رو که در کشورمون که کم نیستن واقعا، اونها رو هم به اصطلاح به میدون بیاریم و تقویتشون بکنیم و در نتیجه یک راه حل دراز مدت برای کشورمون پیدا بکنیم.
امیدوارم با به هر حال روشنگری های اساتیدی مثل جناب علی و نیروهای ایرانگرا، نیروهای عدالتخواه، نیروهای دلسوز، امیدوارم که ما راهی به این مسیر پیدا بکنیم. علی‌ای حال متاسفانه وقت برنامه به پایان رسید. من که از مصاحبت با آقای دکتر محیط به هیچ عنوان سیر نمیشم و میتونم روزهای متوالی با آقای دکتر صحبت بکنم و از ایشون بیاموزم، ولی متاسفانه برای ادامه بحث باید صبر بکنید تا دوشنبه دیگر. لطفاً کانال رو به اشتراک بذارید، عضو بشید و محتوا رو بازنشر بکنید. این محتوا واقعا به صورت خودجوش داره تهیه میشه، ایش که به ما کمک مادی چرا بجز حالا دوستانی که توی گوفاندمی کمک میکنن که خیلی ازشون سپاسگزارم، ولی سازمانی نهادی چیزی از ما حمایت نمیکنه و این بحثا هم جای دیگه نمیشوید. بنابراین لطفا سعی کنید بازنشر بکنید، حداقل بازنشر بکنید. بی نهایت از تک تک بینندگان عزیز سپاسگزارم. سپاس فوق العاده دارم از آقای دکتر محیط که با صبر و بزرگواری با من دانش آموزشون انقدر با متانت و با گذشت برخورد میکنن. تا هفته دیگر که مجددا در خدمت شما باشم، بدرود و ایام بکام.
منم از شما و خسته نباشید میگم و از بینندگان ارجمند این برنامه خداحافظی
خدا نگهدار.
میکنم.